أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مسائل تربیتی که در قرآن به اون اشاره شده مسئله سوء ظن هست. در آیات متعددی از قرآن به مسئله سوء ظن اشاره شده. سوء ظن یعنی گمان بد داشتن، بدبین بودن. سوء ظن رو ما میتونیم در قالب دو بحث در موردش صحبت کنیم، چون سوء ظن گاهی موقع‌ها به خلق خداست، گاهی موقع‌ها سوء ظن به خود خداست. یه موقع من به زید و عمرو سوء ظن دارم، یه موقع به خود خداوند متعال سوء ظن دارم. در قرآن فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم 8 آیه اشاره شده به سوء ظن، یکیش فقط در مورد سوء ظن به خلق، بقیه‌اش در مورد سوء ظن به خود خالقه، یعنی اون بیشتر بهش پرداخته شده در قرآن. در مورد سوء ظن به خلق میفرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. آیش رو دیگه بارها و بارها سر منبرها خوندید. بسیاری از این سوء ظن هایی که ما داریم گناهه، و در احادیث هم داریم که زع امر اخیک علی احسنه، کار برادر دینیتون رو بر بهترین وجه حمل کنید. وقتی میبینید یه نفر یه کاری انجام داده، احتمال خطا درش هست، احتمال هم داره که درست باشه، سعی کنید که حمله بر احتمال درست کنید. حتی اگر احتمال خطا درش بیشتره، فقط به یه احتمال ضعیفی شما میتونید حمله بر صحت کنید، بازم حمله بر صحت کنید. حالا در مورد سوء ظن به خلق امروز نمیخوایم صحبت کنیم، انشالله یه فرصت دیگه فراهم شد و یادمون بود در مورد سوء ظن به خلق به مردم صحبت خواهیم کرد. آنچه که امروز مختصر میخوام بهش اشاره کنم مسئله سوء ظن به خالق هست که گفتیم در چندین آیه قرآن به اون اشاره شده. تظنون بالله ظن الجاهلیه، اینا قرآن میگه اینا همانند جاهلیت به خداوند گمان میکنن، در مورد خدا ظن و گمانشون این چنین هست. ببینید سوء ظن به خدا اینقدر، اول اینم بگم اینقدر مهمه که در روایت داریم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سفر حج مشرف شده بودن، راوی میگه بعد از اینکه طوافشون تموم شد در حال سعی بین صفا و مروه بودند. خب اونجا دیگه مزان استجابت دعاست دیگه، در حال سعی و بعد از طواف و اینا، میگه من رفتم ببینم که حضرت چه دعایی میخونن. خب هر شما اگه مشرف شده باشید میبینید همه یه کتابی یه ورقی چیزی دستشونه، اونجا مشغول دعا خوندنن دیگه. میگه رفتم ببینم حضرت چه دعایی میخونن، چه ذکری بر زبان جاری میکنن. میگه دیدم از اول تا آخر این دعا رو دارن تکرار میکنن. اللهم اینی اسألوک حسن الظن بک فی کل حال. خدایا من از تو میخوام که همیشه به تو حسن ظن داشته باشم، و صدق نیت فی توکل علیک، همین دو تا جمله. پس دعای اول حضرت بین صفا و مروه این بود که حسن ظن به خدا داشته باشن. این خیلی مهمه. حسن ظن به خداوندم خب از جهات مختلفی قابل بحثه، یعنی ما در امور مختلف در باید به خداوند حسن ظن داشته باشیم. مثلا در مورد رحمت و مغفرت خداوند، ما اگر که یه معصیتی مرتکب شدیم و ناامید از رحمت خدا باشیم، خداوند متعال گفته من میبخشم، ولی ما ناامید باشیم بگیم آقا گناه ما به قدری بزرگ است که خدا نمیبخشد، این میشه ناامیدی از رحمت خدا. کسی که به وعده خداوند در رحمت و مغفرت اعتماد نکنه، سوء ظن داشته باشه، سر از ناامیدی از رحمت خدا در میاره که اون گناهش از هر گناهی بالاتره. در روایات داریم که گناه سوء ظن تو از اصل گناهی که مرتکب شده بودی بدتره. پس این یه جهت، خداوند وعده داده که گناهان ما رو ببخشه، ما سوء ظن داشته باشیم بگیم نکنه نبخشه، یا بگیم که خدا احتمالاً ما رو سر کار گذاشته نمیبخشه، بترسیم از اینکه، البته ترس خوبه ولی ترس از گناهانمون، نه ترس از رحمت، باید امید به رحمت داشته باشیم. و این حسن ظن به رحمت و مغفرت الهی هم خیلی پسندیده هست و شاید باعث نجات بنده باشه. در روایات داریم که خداوند متعال میفرماد انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، من همون جوری هستم که عبد من به من گمان میبره. ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون، اگر که بنده‌ای به من گمانش بد باشه منم همون جوری با او برخورد میکنم، اگر گمانش خوب باشه منم خوب با او برخورد میکنم. این یه جهت. یه جهت دیگری که داره این هست که خداوند وعده داده که به ما رزق و روزی بده. ما اگر که به این وعده رازقیت خداوند خوشبین نباشیم، قرآن میفرماد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، ما به این وعده خدا سوء ظن داشته باشیم، بگیم که حالا خدا یه چیزی فرمود نکنه روزی ما رو نرسونه، اینم باعث مشکلاتی در زندگی ما هست. یه باعث میشه که در وجود ما یه سری رذایل اخلاقی مثل بخل و مثل خدمت شما عرض بشه حرص و از اینجور رذایل در وجود ما پیدا بشه، صرفاً به خاطر اینکه معتقدیم خداوند وعده داده که روزی میدم، ولی ممکنه روزی نده، ممکنه که این وعده خداوند وعده درستی نباشه. به صرف این سوء ظن یه سری رذایل اخلاقی در وجود ما محقق میشه. حالا من عرضم به شما عزیزان از این جهت بود، این بحث رو از این جهت مطرح کردم که متاسفانه بعضی از ماها الان شرایطی مقداری بالاخره مشکله، این باعث شده که سوء ظن به خداوند پیدا کنیم. مثلا گفتن که میگن بچه، طرف سالهاست ازدواج کرده، میگه بچه میخوایم چیکار تو این شرایط، حالا کی میخواد خرج این بچه رو بده، در حالی که روزی هر کسی دست خداست، خداوند وعده داده که روزی بچه ها رو بده. من چند وقت پیش آزمایشگاه بودم، یه آقای اومده بود جواب آزمایششو بگیره، تا جوابشو گرفت اون کسی که جواب آزمایشو میداد، اون آقا هم جسارتاً چون جمع خودیه طلبه بود، یه آقا طلبه اومد جواب آزمایش بگیره، اون خانومه که اونجا نشسته بود گفت تبریک میگم مثبته. اینم عصبانی شد گفت که چی تبریک میگی، باید بریم بندازیم بچه رو، تو این وضعیت تو این شرایط کی میخواد بچه میخواست اینا. گاهی بعضی از ماها اینجور شدیم، اسم خودمون رو گذاشتیم طلبه، ولی حاضریم که بریم سقط جنین بکنیم از ترس اینکه روزی این بچه رو کی میخواد بده و خرج این بچه رو کی میخواد بده. دقیقاً همون چیزی که در زمان جاهلیت هم بود، میومدن دخترانشون رو زنده به گور میکردن، اینم یه چیزی شبیه همون برخورد هاست دیگه، اینم یه جور جاهلیته که منشأش همون سوء ظن به خداوند متعال هست. تو زندگیامون مسئله فرزند، مسائل دیگر، مبادا سوء ظن داشته باشیم. یا همین مسئله که قبل از درس سوال شد، بعضیا میگن که خب ما تو این حوزه باشیم آیندهمون چیه، در آینده الان بالاخره مجردیم، بچه نداریم، داریم زندگی میکنیم، پس فردا زندگیمون یه خورده گسترده تر شد، بچه ها اومدن، نوه ها اومدن، خرج اینا، جهیزیه یا اینا کی میخواد بده، ما که از پسش بر نمیاییم، بریم دنبال یه شغلی، خلاصه درس و طلبگی رو میبوسن میذارن کنار به صرف اینکه ناامیدن از اینکه روزی اونها جور بشه. بالاخره ممکنه یه مقداری با سختی همراه باشه عالم طلبگی، ولی اون خداوندی که وعده داده به وعده خودش وفادار هست. یه بحث، یه جهت دیگری هم که سریع اشاره کنم، یکی از مصادیق رزق، رزق علمیه. رزق که فقط رزق مادی نیست، یکی از مصادیقش هم همون علمیه که ما دنبال میکنیم. علم نوره. به این کتاب خوندنا که علم نمیگن، اینا یه چهار تا کلمه و اصطلاحه. اون علم حقیقی نوریه که باید از طرف خداوند در دلهای ما تابیده بشه. اون علم رو بعضی از ماها ناامیدیم، میگیم که ما چه فایده، حالا این همه تلاش میکنیم، کی میخواد ملا بشه، کی میخواد مجتهد بشه، ما استعدادشو نداریم، ما توانشو نداریم، به صرف این که ممکنه این علم روزی ما نشه و اهداف عالیه رو از خودمون دور بدانیم، این ممکنه باعث بشه که در درس خوندن یواش یواش سست بشیم، دلزده بشیم، ول کنیم، بذاریم کنار، در حالی که خداوند در قرآن وعده داده، گفته هر چی شما سعی کنید بهش میرسید، لیس للانسان الا ما سعی، شما سعی بکنید خداوندم در مقابل سعی شما به شما عنایت خواهد کرد. اگر شما ناامید نباشید از عنایت خداوند و اون روزی علمی که خداوند انشاءالله به شما عنایت خواهد کرد، تلاشتون رو در زمینه درسی کم نکنید، بلکه روز به روز بیشتر کنید، انشاءالله روزی علم هم به شما خواهد رسید و خداوند به وعده خودش وفا خواهد کرد. خیلی خوب، حالا بحث سوء ظن هم از جهت سوء ظن به خالق جهات دیگری داره، هم از جهت سوء ظن به مخلوق که دیگه فرصتمون بیشتر اجازه نمیده. انشاءالله یه فرصت دیگه اگر یادمون بود در این مورد بیشتر بحث میکنیم. خب بحث ما در مورد صورت سوم در مسئله سوم بود. صورت سوم در مسئله سوم جایی بود که ما یک مالی رو به گمان این که مال ما نیست، مال مردمه، از طرف مالک فرضی، مالک خیالی فروختیم، بعد معلوم شد که مال خودمون بوده. این کتاب رو من گمان می‌کردم که مال زیده، برداشتم رفتم بازار از طرف زید فروختم، بعد که فروختم تمام شد متوجه شدم که مال خودم هست. مرحوم شیخ می‌فرمان مثالی که برای این بحث می‌زنن این هست که شخصی مال پدرش رو به گمان اینکه پدرش در قید حیات هست بفروشه، وقتی فروخت بعدن معلوم بشه پدرش زودتر مرده بوده و اون مال به خودش به ارث رسیده بوده. حالا یه مثال دیگه ما اضافه می‌کنیم، این کتاب رو من وکالت دادم به آقای باقی، این کتاب اینجا گذاشته، وکالت دادم بهشون که بفروشه، ولی یه مشتری از راه رسید، مشتری خوب، من خیال میکنم هنوز عذر میخوام برعکسش، من بهشون وکالت دادم که یه کتابی رو بره برای من بخره، خب ولی خودم اطلاع ندارم که ایشون رفته خریده. بعد میرم همون کتاب که مال الغیر بوده و وکیلم برای من خریده، خودم اطلاع نداشتم، به گمان اینکه مال الغیر هست میفروشم، به گمان اینکه مال الغیر میفروشم، بعد معلوم میشه وکیلم قبلا اون رو برای خودم خریداری کرده بوده و مال خودم بوده. اینم میشه یه مثال دیگه. حالا حکم این صورت چیه؟ ایشون فرمودن مشهور قائل به صحت هستن. خب اول قبل از اینکه نظر مشهور رو بگیم، احتمالات رو بررسی کنیم ببینیم چند احتمال در این مسئله وجود داره. یه احتمال اینه که بگیم آقا این به کلن باطله، این به کلن باطله، مال خودت رو اگر به گمان اینکه مال غیر هست از طرف غیر بفروشی بیعت باطله. یه احتمال دیگه این هست که بگیم مطلقا صحیحه، یعنی چه بخوای چه نخوای، چه اجازه کنی چه اجازه نکنی صحیحه. یه احتمال سوم هم اینه که بگیم صحیح هست اگر اجازه کنی. خب ایشون میفرمان مشهور قائل به صحتن، پس فعلا حالا بنار بذاریم بر صحت، این که اجازه لازم داره یا اجازه لازم نداره اینو بعدا در موردش بحث میکنیم. مشهور قائلن که این بی باطل مطلق نیست. خب قول به صحت سه تا اشکال بهش مطرح شد. اشکال اول این بود که شما این بی رو از طرف خودت انجام ندادی، از طرف پدر انجام دادی. در مسئله این که کسی مال پدرش رو بفروشه بعدن معلوم بشه پدر فوت شده بوده و مال مال خودش بوده، اشکال اول اینه که این بیع رو از طرف خودش انجام نداده، از طرف پدر انجام داده، پس اون چیزی که مقصودش بوده بیع از طرف پدر بوده، آن چیزی که واقع شده بیع از طرف خودشه، ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع. این اشکال اول. اشکال دوم و سوم رو دیروز توضیح دادیم، الان نگه داریم جواب اشکال اول رو بگیم بعد بریم سراغ اشکال دوم و سوم. ایشون از این اشکال اول جواب میدن، میفرمان که آقا ما قبلن گفتیم، ما قبلن گفتیم اصل حقیقت بیع چیه؟ انشاء تملیک به عوض هست، و اینکه این بیع از طرف من باشه یا از طرف بابام باشه یا از طرف کسی دیگری باشه، این تأثیری در حقیقت بیع ندارد. پس اگر من قصد کرده باشم که این بیع از طرف پدرم هست، این قصد من خارج از حقیقت بیعه. خوب دقت کنید، اصل بیع اینه، من وقتی کتاب رو میفروشم، یعنی این کتاب آقای مشتری، آقای جوزی، یه دفعه بگیم آقای جوزی، چرا همش مثال به این بیچارهای دیگه بزن، آقای جوزی این کتاب رو به تو تملیک کردم، خب در مقابل اون مثلا مدادی که شما داری یا اون پولی که شما داری، اصل به اینه، تملیک کتاب در مقابل عوض، و اینکه این کتاب از جیب مالکش خارج میشه، اون پول اون ثمن به جیب مالک کتاب میاد، این اصل به. حالا تو ما نحنفی من یه چیزی اضافه تر قصد کردم، قصد کردم که این بیعه از طرف بابام باشه، کتاب از ملک پدرم خارج بشه، پول بره تو ملک پدرم، چون خیال میکردم کتاب مال بابا هست. گفتن این قصدی که شما کردی این خارج از حقیقت بیع بوده، در واقع شما اشتباه در مصداق داشتی، شما بیعی که انجام دادی حقیقتش این بوده که کتاب از مالک کتاب خارج شود، ثمن به مالک کتاب برسد. اینو قصد کردید. منتها تو مصداق مالک کتاب اشتباه کردی، خیال میکردی مالک کتاب پدرت هست، در حالی که او نبوده، خودت مالک کتاب بودی. پس شما نهایتا یه تطبیق در مصداقی انجام دادید که اشتباه بوده، ولی حقیقت بیع رو درست انجام دادید، لذا این مشکلی ندارد. پس اشکال اولی که مطرح شد وارد نیست. فقط یه مسئله، بعضیا عقد فضولی رو مشکل میدونن، بعضیا عقد فضولی رو باطل میدونن. چرا عقد فضولی رو باطل میدونن؟ به جهت اینکه میگن آقا مالک باید حین العقد رضایت داشته باشه. گفتن ما وقتی کتاب غیر رو داریم میفروشیم، حین العقد اون شخص رضایت نداشته. خب پس رضایت حین العقد رو شرط میدونن، میگن حین العقد باید مالک طیب نفس داشته باشه. خب اینا اینجا اومدن یقی ما رو گرفتن، گفتن که تو که مال پدرت رو، مال خودت رو به گمان اینکه مال پدرت هست از طرف پدرت فروختی، حین العقد طیب نفس نداشتی که کتاب خودت فروخته بشه. پس یه عقدی انجام دادی، حین العقد طیب نفس نداشتی، چون اون موقع نمیدونستی کتاب مال خودته، فکر میکردی مال پدرته. طیب نفس فروش کتاب از طرف خودت نبوده است. خب اگر اینجوری باشه باید اینو، این مشکل رو یه جور حل کنیم. ایشون میفرمان دیگه در این صورت اگر قائل بشیم طیب نفس در حین عقد لازمه، اینجا باید بگیم که بعدن شخص باید اجازه کنه، با اجازه لاحق اون طیب نفس رو مشکلش رو حل میکنیم. این هم از این عبارت رو ببینید. اشکال اول جلسه قبل خوندیمش، اشکال اول این بود که لأنه انما قصد نقل المال عن العبد لا عنه. خب جواب میدن عقول، اما قصد و نقل الملک عن الاب فلا یقده فی وقوعه، اما اینکه قصد کرده نقل از طرف پدر را، این قدحی وارد نمی کند، ضرری وارد نمی کند در وقوع این نقل یا وقوع این بیع. چرا؟ لأنه ضمیرش میخوره به بایه، انما قصد نقل الملک عن الاب من حیث انه مالک به اعتقاده، به خاطر اینکه بایه همانا قصد کرده نقل ملک را از پدر از این حیث که پدرش به اعتقاد او مالک بوده. ففل حقیقه انما قصد نقل عن المالک لکن اخطأ فی اعتقاده ان المالک ابوه، در واقع در حقیقت قصد کرده نقل ملک را از طرف مالکش، اما خطا کرده است در اعتقاد اینکه مالک پدر اوست، خیال میکرده مالک پدرشه، در تطبیق خطا کرده. قصد اصلی این بوده که کتاب از ملک مالکش خارج شود، اما در تطبیق اینکه مالکی خطا کرده. وقد تقدم توضیح ذلک فی عکس المسئله، قبلا گذشت توضیح این مسئله، توضیح این بیان در عکس مسئله. عکس مسئله کجا بود؟ ای مال و باء ملک غیرهی به اعتقاد انه ملکه، یعنی اونجایی که مال الغیر رو بفروشد به اعتقاد اینکه این ملک اوست. همون صفحه 380 که قبلا آدرس میدادیم، در ادامه اینو مطرح کردن. اونجا میگفتن اگر کسی مال الغیر رو بفروشه از طرف خودش اشکال نداره. حالا چه مال الغیر رو از طرف خودش بفروشه عدوانن، مثل قاسب که مال الغیر رو برمیداره از طرف خودش میفروشه، چه مال الغیر رو از طرف خودش بفروشه به اعتقاد اینکه ملک خودش هست، اونجا میگفتیم اشکال نداره. بارها تکرار کردیم، گفتیم قصد این که از طرف خودم هست، این خارج از حقیقت بیعه، این قصد باطله ولی بیعه باطل نیست. نعم ملک خود بایع دیگه، لو با ملک غیرهی به اعتقاد انه ملکو، به اعتقاد این که این ملک، ملک خود بایع هست، اومده ملک غیر رو فروخته، اونجا گفتیم اشکال نداره. صفحه بارها تکرار کردیم، آدرس ارجاع چند بار دادیم تا حالا. نعم من ابتلا عقد الفضولی، کسی که عقد فضولی رو باطل بدونه. چرا باطل بدونه؟ لعجل اعتبار مقارنت طیب نفس المالک للعقد. اگر کسی عقد فضولی را باطل بداند به خاطر معتبر دانستن مقارنت طیب نفس مالک با عقد، یعنی اگر کسی بگه که الا ولابد موقع عقد باید مالک طیب نفس داشته باشه، مالک طیب نفس نداشته باشه عقد باطله، در این صورت قوی البطلان عنده هنا، تقویت می شود قول به بطلان در نزد چنین کسی هنا در ما نحنفی. در ما نحنفی هم که عقد فضولی نیست، طرف خودش خیال میکرده فضولیه، ولی در واقع فضولی نبوده. در ما نحن فی هم بس باید قائل به بطلان بشه. کسی که اونجا قائل به بطلان شده به خاطر عدم طیب نفس، تقویت میشود در نزد او قول به بطلان در ما نحن فی. چرا؟ لعدم طیب نفس المالک به خروج مالهی ان ملکه. چون اینجا طیب نفس ندارد مالک به خارج شدن مال از ملکش. من راضی نیستم این ماشین پراید از ملکم خارج بشه، چون قبلنم که فروختم فکر میکردم مال باباست، اگه میدونستم مال خودمه راضی نبودم. و لذا نقول و نحنو کما سیجی، لذا میگوییم ما همچنان که خواهد آمد به اشتراط الاجازت من المالک بعد العقد. لذا ما برای اینکه این مشکل حل بشه، مشکل رضایت حل بشه، میگیم بعدن مالک باید حتما اجازه کند. لعدم حصول طیب نفس حال العقد، چون حین العقد طیب نفس وجود نداشته. بله، مالک اصلی خودمونیم دیگه. نه، اون که اون به اعتقاد که مهم نیست، در واقع خودمون مالکیم. مایی که مالکیم حین العقد طیب نفس نداشتیم، عقد خودمون انجام دادیم، ولی چون نمیدونستیم عقد برای خودمونه، اگه میدونستیم برای خودمونه معلوم نیست طیب نفس داشته باشیم یا نه. پس من عاقد حین العقد طیب نفس به این که این ماشین از طرف خودم فروخته شود نداشتم. برای حل این مشکل چیکار کنیم؟ روایت میگه که لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. منم که این ماشین رو فروختم که قبلا مال بابام بوده بعد به من ارث رسیده، اون موقع طیب نفس نداشتم. مرحوم شیخ میفرمان ما بعدن درستش میکنیم، بعدن میگیم که هر وقت متوجه شدی که ماشین به ارث به خودت رسیده بوده و پدر فوت شده بوده، اون موقع باید عقد رو اجازه کنی. ما با اجازه مشکل عدم طیب نفس رو حل میکنیم. اما کسانی که در بیع فضولی میگن طیب نفس نبودنش باعث بطلانه و اجازه لاحق مشکل رو حل نمیکنه، اینجا هم باید قائل به بطلان بشن، اینجا هم باید بگن عقد صحیح نمیشود. این از این. تا اینجا اشکال اول رو جواب دادیم، بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که آقا این عقدی که شما انجام دادید در ظاهر منجزه، در شکل منجزه، یعنی شما نگفتید اگر این اتفاق بیفته من میفروشم، در شکل شما رفتید بازار گفتید بعتو که، پس صیغه بیعی که انجام دادید در ظاهر و شکل معلق نبود و منجز بود. اما در واقع وقتی که دقت کنیم میبینیم که این صیغه معلق است. چرا؟ چون وقتی یه نفر مال پدرش رو میره از طرف خودش میفروشه، از طرف کسی مال پدر رو میره از طرف خودش میفروشه، چه جوری قصد بیع میکنه؟ میره بازار میگه اگه بابا مرده باشه مال من باشه، این به من به ارث رسیده باشه فروختم، و الا اگه بابام زنده باشه من اختیاری در این مال ندارم، نمیتونم بفروشم. پس فروختنش در واقع معلق است به اینکه پدر مرده باشه و مال به او به ارث رسیده باشه. در ظاهر صیغه بیعش معلق نیست، ولی در واقع معلق است. خب حالا که اینجور شد، تعلیق هم که شما میدونید دیگه، عقود اگر معلق باشن، تعلیق در عقود موجب بطلان عقد باید منجز باشه و تعلیق باعث بطلانشه. این شد اشکال دوم. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمان اولا اشکال دومتون با اشکال اولتون نمیسازد، با هم هماهنگ نیست. چرا هماهنگ نیست؟ دیروز هم اشاره کردیم، اشکال اول فرض رو بر این گرفته که من دارم مال پدر رو از طرف پدر می فروشم، اشکال دوم فرض رو بر این گرفته که من دارم مال پدر رو از طرف خودم می فروشم. پس این دوتا اشکال با هم هماهنگ نیستن. اگر ما مال پدر رو از طرف خودش بفروشیم اشکال دوم دیگه وارد نیست، اگر هم از طرف خودمون بفروشیم دیگه اشکال اول وارد نیست. پس این نکته فراموش نشه که این اشکال دوم با اشکال اول سازگاری ندارد. مضافاً به این که آقا کی گفته که این انشائی که به صورت منجز واقع شده در حکم انشاء معلق است؟ این تعلیق رو شما از کجا پیدا کردید؟ ببینید، منی که مال پدر رو دارم از طرف خودم میفروشم، منی که مال پدر رو دارم از طرف خودم میفروشم، اما علم دارم که پدرم زنده هست، علم دارم که پدرم زنده است، حالا ولو علم من جهل مرکب اشتباه میکنم، ولی معتقده به حیات پدرم. اینجا تو ذهن من نیومده که اگر پدرم مرده باشد فروختم، اگر نمرده باشد نفروختم. من همچین چیزی قصد نکردم. اتفاقا من قصدم این بود با این که پدرم زنده است، با این که زنده است باز هم چی؟ فروختم. حالا که اینجوری، پس چه جوری میشه؟ من با این که میدانم پدرم زنده است، با این که میدانم این مال مال من نیست، فروختم. ایشون میفرمان ممکنه من خودم رو نازل منزله مالک قرار میدم با ادعای سلطنت بر مال، با این ادعا بیع رو انجام میدم. آدم میتونه دیگه، ادعا که ادعا و اعتبار که دست خود آدمه. من در واقع میدونم مالک نیستم، ولی خودم رو مالک فرض میکنم، خودم رو مالک ادعایی کتاب فرض میکنم، میرم میفروشم. شما یه موقع این کتاب رو برمیداری میری بازار، میگی که این کتاب مال بابامه، من از طرف بابام دارم میفروشم. یه موقع این کتاب رو برمیداری میری بازار، خب ولو در واقع مالکش نیستی، ولی خودت رو مالک فرض میکنی با ادعای این که مال منه. میری سراغ مردم میگه آقا این کتاب مال منه، اصلا به زور از بابام گرفتم شده مال من، میخوام بفروشم. با ادعای این که مالک هستی و سلطه داری گاهی موقع ها میفروشی. ایشون میفرمان در مانحنفی شخص چون اعتقاد داره پدرش زنده هست، شک در این مسئله نداره، با علم به حیات پدرش خودش رو مالک ادعایی کتاب فرض کرده، با ادعای ملک و با ادعای سلطنت داره این بیع رو انجام میده. پس بیعش اصلا تعلیقی درش وجود ندارد. ببینید تعلیق وقتی که وجود داشته باشه، تعلیق جایی هست که شما شک و تردید داشته باشید. در اینجا که من شک و تردید ندارم که اگه من شک دارم بابا زنده است یا فوت شده، میام میگم که اگر پدرم فوت شده باشد کتاب را فروختم، که معناش اینه اگر فوتم نشده باشه کتاب رو نفروختم. ولی ما اینجور نرفتیم بیو انجام بدیم، ما شک نداشتیم در حیات، ما یقین داشتیم که پدر زنده هست و بیعمون معلق نبود، بیعمون به صورت منجز واقع شد. راه تصحیحش هم این بود که خودمون رو مالک فرض کردیم، با ادعای سلطنت این بیع رو انجام دادیم. پس این اشکال هم وارد نیست، مگر اینکه یه نفر بیاد بگه که آقا شما در این گونه موارد قصد حقیقی نداشتید. وقتی که شما میدونستی پدر زنده است، با اعتقاد به حیات پدر بیع رو انجام دادی، قصد حقیقی ازت متمشی نمیشه. ببینید قصد ادعایی یه حالت سوری داره، من خودم رو مالک فرض کردم، ولی اگر بهم بگن حالا تو رو به حضرت عباس مالک هستی یا نه، میگم مالک نیستم، در واقع خودم میدانم، من زورزوری دارم میفروشم، ولی از نظر شرعی من مالک نیستم، ثمنم به جیب من نمیاد. مگه اینکه کسی بگه که آقا شما وقتی خودت رو مالک فرض کردی، قصد حقیقی ازت متمشی نمیشه، یه قصد سوری ازت متمشی میشه. که اگه کسی این حرفو بزنه جواب میدیم، میگیم همین مقدار قصد سوری کفایت میکند، لازم نیست که ما قصد حقیقی داشته باشیم. چرا این قصد سوری کفایت میکنه؟ چراش همون مطلبیه که بارها تکرار کردیم، چون اینکه این کتاب مال منه یا مال بابامه، این از حقیقت بی خارجه. حقیقت بی انشای تملیکه، ما الان انشای تملیک رو انجام دادیم، حالا خارج از این حقیقت یه قصد سوری کردیم که خودمون صاحب کتاب هستیم. این قصد سوری لطمه‌ای به بی نمیزند. همین که بتونیم خودمون رو مالک فرض کنیم، میتونیم بگیم بی تو که حاضر کتاب، و این بی واقع میشود. پس جواب از اشکال دوم رو ببینید. اول اشکال دوم رو یه دور برگردیم بخونیم. صفحه 460 اون پاراگراف یکی مونده به آخر، پاراگراف وسط، اونجا دو تا خط مونده تموم شه، میگه ولأنه و این کان منجزن فی الصوره الا انه معلقون. این عقد هرچند که در صورت منجزه، ولی در واقع معلقه. چرا؟ به خاطر اینکه طرف نمیدونه باباش زنده است یا مرده است دیگه. پس در واقع داره میگه اگه بابام مرده باشه فروختم، ولو میگه فروختم، ولی معناش اینه که اگه مرده باشه فروختم، اگه زنده باشه نمیتونم بفروشم. و تقدیر این مات مورسی فقط به تو، که اگر مورس من فوت شده باشه فروختم به تو. جواب میدن صفحه 461 وسط صفحه جواب میدن و اما ما ذکر من انه فی معنی تعلیق ففیه، آنچه که ذکر کردن گفتن این عقد در حکم تعلیق است، در معنای تعلیق است، ففیه، اشکال میشه به اون که اولا بین خط تیره مع مخالفته لمقتضی دلیل اول کما لا یخفا، اولا این مخالف با مقتضای دلیل اوله کما اینکه مخفی نیست. گفتیم این دلیل اشکال دوم با اشکال اول هماهنگ نیست. اشکال اول فرض رو گرفته برای اینکه از طرف بابا فروختیم، اشکال دوم فرض رو گرفته برای اینکه از طرف خودمون فروختیم. پس اولا این مخالف با دلیل اوله. اگه دلیل اول درست باشه این دلیل دوم نمیتونه درست باشه، اگه دلیل دوم درست باشه دلیل اول نمیتونه درست باشه، کما لا یخفا. خب غیر از اینها اشکال میشه و فی ففیه من او کونه هی فی معنی تعلیق، ما من میکنیم از این که این عقد در معنای تعلیق بوده باشد. چرا؟ لانه اضافه رز انه یبی او مال ابیه لنفسه کما هو و ظاهر و حاضر دلیل فهو انما یبی اوه مع وصف کونه هی لابیه فی علمه فبیعه کبیع القاصب مبنی علی دعوى السلطنه والاستغلال علی المال لا علی تعلیق النقل لا علی تعلیق النقل بکونه منتقلا الیه به ارث ان مورثه. میفرمان اشکال میشه به این که ما من میکنیم که این عقد در حکم تعلیق است. چرا که اگر چرا که زمانی که فرض شد که او میفروشد مال پدرش را برای خودش، اضافه رز انه یبی او مال ابیه لنفسه، اگه فرض شد که او میفروشد مال پدرش را برای خودش، کما اینکه برای خودش، کما اینکه این برای خودش فروختن ظاهر از این دلیل هست، کما هو میخوره به اینکه برای خودش داره میفروشه نه برای پدرش، این ظاهر از این دلیل بود. فهو پس چنین شخصی همانا میفروشد با وصف اینکه برای پدرش هست در علمش، با وصف این که این کتاب مال پدرم هست، با وصف این که من علم دارم پدرم زنده هست و این مال مال او هست داره میفروشه. خب حالا که اینجور شد فبیعه کبیع الغاصب، پس بیعش مانند بیع غاصب مبنیست بر ادعای سلطنت و استقلال بر مال. خب دقت کنید نکته بحث چیه. ببینید تعلیق جاییه که من تردید داشته باشم، اگر من شک دارم که مورث هنوز زنده هست یا فوت شده، میام به صورت معلق انجام میدم، میگم که اگه مرده باشه فروختم، اگر زنده باشه نفروختم. خب پس تعلیق جاییه که من شک داشته باشم. ایشون میگه تو ما نحنفی فرض کردیم که طرف علم داره به حیات پدر، وقتی یقین داره پدرش زنده است که دیگه تعلیق معنا نداره اگر مرده باشد اگر نمرده باشد. ها اینجا تعلیق محقق نمیشه، اینجا چون علم داره پس بیعش معلق نشده، بیعش به صورت منجزه. فقط یه مشکل وجود داره، وقتی بابا زنده است چجوری قصد کرده از طرف خودش بفروشه؟ میگیم همونجوری که قاصب فرض میکرد. قاصب چجوری مال الغیر رو میفروخت؟ خودش رو مالک فرض میکرد، با ادعای سلطنت میفروخت، این شخص هم همینجوری فروخته. پس فبیعه کبیع القاصب، چنین شخصی وقتی که علم داره پدرش زنده است بیعش معلق نیست، منجزه. اما اینکه چه جوری قصد کرده، بیعش مانند بیع غاصب مبنی بر ادعای سلطنت و استقلال بر ماله، نه اینکه معلق باشد، نه اینکه مبنی بر تعلیق باشد بر نقل، مبنی باشد بر اینکه معلق باشد نقل به اینکه منتقل شود به او به وسیله ارث از مورثش، نه بیعش معلق بر ارث رسیدن و موت مورث و این حرفا نیست. چرا؟ لأن ذالک لا یجامع مع ظن الحیات، به خاطر اینکه تعلیق با ظن حیات سازگاری ندارد. لأن ذالک، ذالک رو بزنید به تعلیق، چون تعلیق لا یجامع، جمع نمیشه، جور در نمیاد با ظن به حیات. ظن به حیات به معنای گمان نیست، به معنای همون علمه. ظن در اینجا به معنای گمان نیست، به معنای همون علمه. لأن ذالک لا یجامع مع ظن الحیات. حالا چرا گفتن ظن؟ چون این علمش خلاف واقع بوده، علم داشته پدرش زنده است، چون علمش خلاف واقع بوده تعبیر میکنن به گمان، یعنی گمان میکرد پدرش زنده است، ولی این گمانه، گمانه 100%ه، گمانه 70%ی نیست. پس این زنه منظور همون علمه. ایشون میفرمان تعلیق با علم نمیسازه، وقتی طرف علم داره باباش زنده است نمیتونه بگه اگه بابا مرده بود فروختم، نه اونجا این حرف ازش معنا ندارد، مگه اینکه بخواد طرف مقابل رو سر کار بذاره. پس معلوم میشه که این بیت معلق نبوده، منجز بوده. فقط مشکلش اینه که این آقا چجوری مال الغیر رو فروخته. ما حل کردیم این مشکل رو، گفتیم مثل قاصب، قاصب چجوری مال الغیر رو میفروشه؟ با ادعای سلطنت خودش رو مالک فرض میکنه میفروشه. این شخص هم همینجوری فروخته، خودش رو مالک فرض کرده با ادعای سلطنت و استقلال بر مال این بیع رو انجام داده. فقط ممکنه شما یه اشکال به ما بگیرید، اللهم الا ان یراد ان القصد الحقیقی الى النقل معلق على تملک الناقل و بدونهی فالقصد سوریون. ممکنه شما بگید که آقا ادعای تملک و دعوای سلطنت اینا همش ادا هست، من وقتی کتاب رو میبرم بازار، قصد میکنم میبرم بازار با ادعای اینکه سلطنت بر این کتاب دارم، کتاب رو میفروشم، اینا همش ادا هست، در واقع که من مالک کتاب نیستم. شما ندونید، خودم که میدونم، خدای من که میدونه این کتاب مال من نیست. پس مگر اینکه گفته شود که قصد حقیقی به نقل معلق است بر تملک ناقل، واقعا و حقیقتا من در صورتی میتونم قصد تملیک کنم که این مال به من به ارث رسیده باشد، پس قصد حقیقی من معلق است بر تملک و بدون تملک قصد من یه قصد سوریه. این ادعاها حقیقتی پشتش نیست، قصد سوریه. الا ما تقدم من المسالک، بنابر اون اشکالی که گذشت از صاحب مسالک شهید ثانی، من ان الفضولی والمکره قاصدان الى لفظ دون مدلوله. شهید میفرمان که فضولی و مکره قصد میکنن به لفظ نه به مدلول لفظ. ایشون میفرمان اینا لفظ رو گفتن، معنای لفظ رو هم اراده کردن، ولی مدلول لفظ رو اراده نکردن. قبلا این رو ایشون اشاره کرده بودن، این مطلب رو از شهید ثانی در بحث فضولی اون اوائل. ایشون شهید ثانی میفرمان که فضولی و مکره لفظ رو قصد کردن، معنا رو قصد نکردن. نه اینکه لفظ خالی رو قصد کرده باشن، هیچ معنایی ازش قصد نکرده باشن. لفظ بدون معنا که نمیشه، لفظ معنا داره. و فضولی و مکره اگر علم به لغت داشته باشن، لفظو که بگن معنا هم به ذهنشون میاد، اما مدلول رو قصد نکردن. یعنی طرف وقتی میگه بعتوکه میگه، مکره یا فضولی وقتی میگه بعتوکه میگه تملیک کردم، این لفظو میگه، معناش هم متوجه هست، ولی مدلولش که این کتاب از ملک من به تو منتقل شود، اینو نمیتونه قصد کنه، چون کتاب مال خودش نیست. لذا شهید میفرمان که فضولی و مکره قصد به لفظ کردن نه مدلول لفظ. در واقع قصدشون یه قصد سوریه، قصد حقیقی ندارن. خلاصه اگر قائل به این نظریه بشیم، بگیم که قصد حقیقی معتبر است، قصد سوری فایده نداره، و اینجا اینا قصدشون قصد سوری بوده، به مشکل برمیخوریم. دوباره اون اشکال زنده میشود که وقتی شخصی مال پدرش رو بفروشه، ولو قصد سوری داشته که بیع منجز است، ولی قصد حقیقی نداشته و حقیقتا نمیتونه به صورت منجز قصد کنه، قصد حقیقیش معلق بر اینه که این ماشینه به خودش اول به ارث برسه بعد بفروشه. لکن فیه هینئذن، لکن اشکال میشه به این حرف که ان هذا القصد السوري کافن، همین مقدار قصد سوری کفایت میکند. اشکال میشه که همین مقدار قصد سوری کفایت میکنه، لازم نیست قصد حقیقی داشته باشه. ولذا قلنا به صحت عقد الفضولی، و به خاطر همین ما قائل شدیم که عقد فضولی صحیح است. عقد مکره هم اگه میگیم صحیح نیست، به خاطر دلیلیه که رسیده، به خاطر حدیث رفعه که میگیم عقد مکره صحیح نیست، ولی از جهت قصد عقد مکره هم مشکلی ندارد. و من ذالک یظهر ضعف ما ذکره اخیرا من کونه کالعابس. با توجه به آنچه که گفتیم تا اینجا، جواب اشکال سوم هم معلوم میشه. اشکال سوم چی بود؟ اشکال سوم صفحه 460 بار دیگه بخونیم. ولانه کالعابس عند مباشره العقد لاعتقاده ان المبیعه لغیره. آقا من کتاب یه نفر دیگر رو برداشتم، که ماشین پدرم رو برداشتم رفتم بازار بفروشم، خب معتقدم هستم که پدرم زنده است، ادعا میکنم که مال خودمه، با گردن کلفتی و ادعای سلطنت بر مال رفتم ماشین رو بفروشم، ولی تو خلوت خودم بین خودم و خدای خودم میدانم که ماشین مال من نیست، میدانم که حق بیع ندارم، میدانم که این بیع توسط شارع اجازه به من داده نشده که انجام بدم. وقتی که همه اینها رو میدونم، چجوری میخوام قصد بیع انجام بدم؟ قصد بیع هم همش با ادعاست، همش کشکه به قول آقا. قصد بیع هم در واقع عبثه، منی که دارم چنین بیعی انجام میدم عابس هستم، یعنی کسی که کار عبث انجام میده، یعنی میدونم با این بیع من نقل و انتقال صورت نمیگیرد ولی این کار رو انجام میدم. کار بیهوده، کسی که میدونه کارش بی اثر و بی فایده است انجام میده بهش میگن چی؟ میگن عابس. پس منی که این کار رو انجام دادم کل عابس بودم. ایشون میفرمان نه، و من ذالک، با توجه به آنچه که گفتیم ذالک اشاره داره به چی؟ اینکه قصد سوری کفایت میکنه. همین که من قصد سوری داشته باشم که دارم بیع رو از طرف خودم منجزن انجام میدم، همین کافیه. و من ذالک، با توجه به همین که قصد سوری کافی است، ظاهر میشود ضعف آنچه که ایشون ذکر کردن در اشکال آخری، من کونه هیکل عابس، که این آقا مانند عابس هست. این در مباشرت العقد، موقعی که عقد رو انجام میده. چرا کل عابس؟ معللن به علمهی به کون المبیع لغیره، در حالی که علت آوردن به این که طرف علم داشته به این که مبیع مال غیره. وقتی مبیع مال غیر بوده، شارع بهش اجازه نداده که این بیع رو انجام بده، پس این بیعی که انجام داده واقع نمی‌شود. پس این بیعی که داره انجام میده کار عبث و بیهوده است، نتیجه‌ای به دنبالش نیست. کسی که کار بی نتیجه انجام بده عابسه. ایشون میفرمان که نه، ما با توجه به آنچه که گفتیم ضعف این حرف معلوم میشه. چرا؟ چون ما گفتیم کی گفته کل عابسه؟ من میدانم که این ماشین مال خودم نیست، میدانم که این ماشین مال بابامه، میدانم که نمیتوانم از طرف پدرم بفروشم، اما میام خودم رو مالک فرض میکنم، با یه قصد سوری، با یه ادعای سلطنت این بیع رو انجام میدم، و همین قصد سوری و ادعای سلطنت کفایت میکنه که این عقد قابلیت صحت و لحوق اجازه و صحت تعهلیه داشته باشد. بقیهش هم انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.